بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود که در قسم ثانی که وضو مستحب بود، وضو عادی از شخصی که متدهر از حدث است و وضو هم دارد، مع ذلك تجدید می کند وضوش را و این وضو تجدیدی مستحب است. یا در قسم ثالث که محدث بالاکبر است ولیکن للاکل او لغیر الاکل بعض غایات، وضو گرفتن مستحب است. جنب وضو می گیرد برای اکل، ولیکن بعد منکشف می شود بعد التوضع که شخص محدث هست بالحدث الاصغر، حدث اکبر ندارد. فی القسم الثالث که حدث اکبر داشت ندارد، و در قسم ثانی که وضو داشته باشد حین توضع ثانی وضو هم نداشت بلکه محدث بود بالاصغر. کلام این است این وضو را که به نیت وضو تجدیدی گرفته است، یا به نیت این که جنب است برای اکل وضو گرفته شده است گرفته است، این وضو صحیح است و تمام غایاتی که مشروط به طهارت است بر این وضو مترتب می شود یا نمی شود. اگر ملاحظه کرده باشید، صاحب این قبر فرموده است رضوان الله علیه، این شخص ترتب غایات قسم اول بر این وضو این شخص نمی شود، مشکل است، خصوصا فی الثانی، خصوصا در ثانی. اول چه بود؟ ثانی چه بود؟ اول این بود که وضو قسم ثانی، یعنی اون اولی قسم ثانی است که وضو را وضو تجدیدی گرفته است، بعد معلوم شده است که محدث بالاصغر بود. ثانی اون قسم ثالث است، خودش را محدث به حدث اکبر میدونست، وضو گرفت للعکل، بعد معلوم شد که نه محدث بالاکبر نبود، فقط محدث بالاصغر بود. اونی که از او قبلا خارج شده بود بول بود نه منی، خصوصا فی الثانی. این صاحب قبر خوب رو مسلک خودشه، چون که ایشان ملتزم است ترتب طهارت بر وضو که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین است، ترتبش مثل ترتب زوجیت است بر انشاء زوجیت، ترتب ملکیت است بر انشاء ملکیت. چه جور اون وقت زوجیت بر انشاء بر نکاح بله مترتب می شود که در اون ایجاب و قبول انشاء زوجیت را قصد کند، که زوجیت موجود بشود، به قصد حصول زوجیت این انشاء را موجود کند تا نکاح بشود، به قصد حصول ملکیت باید این بله ایجاب و قبول موجود بشود تا ملکیت موجود بشود. در این چیز وضو هم باید قصد بشود که به این طهارت را قصد کند که موجود بشود، که به این وضو طهارت را موجود می کند، باید قصد بشود. درست توجه کنید، چون که در قسم اول تمام غایات مشروط به طهارت است، یعنی مترتب بر طهارت است، صلات طهارت می خواهد، صلات مستحبی مثل واجبش، طواف بله چیز می خواهد، وضو می خواهد، ولو شرط کمالش طواف منفرد، قرائت قرآن طهارت می خواهد، و هاکذا و هاکذا. مست کتابت قرآن طهارت میخواهد. چون در قسم اول تمام غایات مشروط به طهارت است و مفروض این است که این شخص در قسم ثانی که وضو میگرفت قصدش طهارت نبود، وضو تجدیدی بود، میگفت خودم پاکم، در قسم ثانی قصد طهارت نکرده بود به وضوش، و در قسم ثالث میگه جنوبم، جنوب که با وضو گرفتم پاک نمیشود، قصد طهارت نکرده بود، خود این افعال را قصد کرده بود. بدون جهت ترتیب آثار قسم اول از غایات، قسم اول از غایات را مترتب کردن بر این وضو که منکشف شده است محدثی بالاسقر بود مشکل است، خصوصا از ثانی یعنی قسم ثالث. چرا؟ برای اینکه در اون قسم ثانی که وضوع تجدیدی است ممکن است کسی ادعا کند که وضوع تجدیدی هم طهارت می آورد، طهارت را زیاد می کند. اینکه وضوع تجدیدی می گیرد قصد می کند طهارتش به مرتبه اعلا برسد، ولیکن در قسم ثالث که هیچ قصد طهارت نیست، خودش را جنوب می داند، با وضوع گرفتن که قصد طهارت ندارد، طهارت حاصل نمی شود به وضوع برای جنوب. بدون جهت در قسم ثانی که قسم ثالث می شود اشکال است. خب این مسئله را ما گذاشتیم کنار، گفتیم نه وضوع نه انشاء زوجیت است نه انشاء ملکیت، وضوع عبارت از همون افعال است و طهارت هم یا خود این افعال است در صورتی که به قصد قربی بشود، کما هو ظاهر الادله لا صلاة الا بطهارت ای به وضوع فإذا تیمم فقد فعل احد الطهورین یعنی احد طهارته. یا طهارت اگر خیلی دیگر شما اصرار بفرمایید میگیم مسبب است، مسبب است، یعنی شخص وقتی که وضوع قربی گرفت شارع اعتبار کرده است بر این وضوع قربی حصول طهارت را، چه پشت سرش طهارت حاصل می شود برای نفس. بیشتر از این دوتا گفتیم، زاید از این دوتا نمی شود، بلکه اولی را ما ملتزم هستیم. و صاحب العروه این مسلک ثانی را دارد که وضو وقتی که به قصد قربی شد طهارت به او حاصل می شود، مترتب می شود، طهارت خودش قصد نمی خواهد مثل زوجیت، خودش وقتی که وضو قربی انسان گرفت این طهارت به او مترتب می شود، مسلکش این است. خب وقتی که مسلکش این شد، در این قسم ثانی و در قسم ثالثی که هست ایشان تفصیل می‌دهد که این وضو صحیح است، تمام آثار مترتب می‌شود، ولیکن در یک صورت، در یک صورت برای این شخصی که وضو تجدیدی گرفته است یا خودش را جنب می‌دانیست وضو گرفته است برای غایتی مثل اکل و نوم انسان زارج، در یک صورت وقتی که منکشف شد این حین وضو گرفتن محدث بالاسقر تنها بود، تمام غایات قسم اول مترتب می شود، در یه فرض، اون فرض کدام فرض است؟ برای اینکه انسان که وضو می گیرد در قسم ثانی و قسم ثالث قصدش یه وقت این است که امر واقعی هرچه هست من او را میخواهم امتثال کنم، منتها به نظر شریف، به نظر شریف خودش اون امر واقعی این امری است که او را قصد کرده است به او، یعنی در علم خودش و در اعتقاد خودش امر واقعی اونیست که این قصد کرده است. قسم ثانی این زور است، کسی که صلات مغرب رسید خودش میداند که وضو دارد از صلات است، توجه کردید از صلات ظهر است، خب میگوید برای اینکه ما وضو را علا وضوین هستیم، وضو را بر صلات مغرب که از آنش داره گفته می شوند تجدید کنیم. اعتقادش این است که امر واقعی امر به وضو دومی است که وضو تجدیدی می شوند و حال که این یادش رفته است بعد از این که نماز عصر را خواند از او حدثی صادر شد که یادش نیست، رو این یادش نیست میگد من وضو دارم پس وضو دومی بگیرم. بله یادش نیست وضو دومی گرف، یادش افتاد که په این تجدیدی نبود، ما قبل از بعد از صلات از فلان بله حدث از ما صادر شد، این وضو در حال حدث بود، قسم اول بود. این وضوش صحیح است. چرا؟ چون که کسی بر صلات مغرب که وضو میگیرد این میخواهد اون امری که در این زمان هست نسبت به صلات اون امر را امتثال کند، که شرط صلات طهارت است، میخواد او را امتثال کند، منتها خیال میکند چون که اصلی وضو را دارد تکلیف واقعی فعلا به وضو دومی است، به حیث اینکه اگر ملتفت بود که نه بابا محدث است، اونی را که بعد از صلاة وضو فهمید، قبل از وضو اگر فهمیده بود که بابا محدث است بعد از صلاة مغرب از او حدث صادر شد، قصد می کرد امر به طبیعی الوضو را، امر به طبیعی الوضو که شرط صلاة است، اون وضو به غیری، بنابراین که وضو به غیری هست چیشان هم قائل است، قصد میکرد که اون امری به طبیعی الوضو را من امتثال میکنم، چون که اشتباه کرده است و خیال کرده است علا وضو این است و امر واقعی این امر به عاده و وضو دومی وضوست، بدون جهت وضو را به قصد وضو دومی گرفته است و به قصد امر استحبابی گرفته است. این را ایشان میگوید خطای در تطبیق، امر واقعی را تطبیق کرده است به امر استحبابی به عاده وضو و در این تطبیقش اشتباه کرده است، امر واقعی بر او اون امر بر وضو رسانی منطبق نیست، امر استحبابی، امر واقعی امر وضو به غیری به طبیعی گل وضو است، در این تطبیق امر اشتباه کرده است، ولیکن چون که این شخص بله قصد امتثال امر واقعی را دارد در تطبیقش اشتباه کرده است، میگوید فیکون من تخلف داعی، این از باب تخلف داعی می شود. تخلف داعی یعنی چه؟ این یعنی چه در عبارت عروت صریحا نیست، ولیکن کلامی که بعد میگوید یعنی چه از اون کلام فهمیده می شود. تخلف داعی پیش ایشان این است، لو کان المکلف ملتفتن الی الامر الواقعی لم تصله، او را انتصال می کرد، یعنی اگر می دونست که در ما نحرفی تکلیف واقعی وضو به غیری به طبیعی الوضو است، همون امر غیری را انتصال می کرد، طبیعی الوضو را می آورد. ای پس این وضوی که الان آورده است این وضو را الان کل تقدیر می آوردیم مکلف، منتها اگر واقع را می دونه می آورد به داویت امر واقعی می آورد، امر غیری به طبیعی الوضو، و بما این که اون واقع اشتباه کرده است، خیال کرده است که وضو دارد، او را به امثال امر استحبابی به وضو ثانی وضو که ایجاد وضو برای صلات مغرب ثانی مستحب است به این قصد آورده است که این فعل علی کل تقدیر موجود شده است و قصد شده است به اتیان این به همان امثال امر خداوندی، من تو امر خداوندی در تعیینش اشتباه کرده، این را میگن تخلف در دایی، چون که امر خداوند همیشه دایی بر اتیان است، این زور دیگر دایی بر عمل امر خداوند است، این داییش باید اون امر غیری میشد به وضو، یا شرط بودن وضو بر صلات میشد بنا ان علی ما ذکرنا، که خود شرطیت دایی میشود، توقف صلات دایی میشود بر اتیان وضو. منتها چون که اشتباه کرده که علی وضو نست، داییش این و امر موجود امر استحبابی به وجود ثانی است، این دایی شده است، این تخلف در دایی است. در این یه صورت، در این صورت حکم می کند به چه چیز؟ به صحت وضو و تمام آثار که در قسم اول غایاتی که بر وضو بود همه اونها مترتب می شود، چون که وضو گرفته قصد قربت هم دارد، به حساب خداوند است. توجه کن، نگویی که قصد قربت ندارد، باید امر واقعی دایی بشود. در ما نحنفی امر واقعی دایی نشده، امر واقعی امر غیری است، امر خیالی دایی شده است. این جوابش را سابقا گفتیم، گفتیم هیچ وقت امر واقعی به وجود واقعی داییت نمی کند، امر واقعی به صورت اعتقادیه دایی می کند، به صورت علمیه دعوت می کند، و الا امر باشد من نفهمم. حتی در دایی های تکوینی هم همین زور است. اینجا گرگ آمده باشد ما خبر نداشته باشیم، فرار که نمی کنیم. اون وقت دایی می شود آمدن او بر فرار که بدانیم، صورت علمیه دایی می شود برای نفس، در موطن نفس صورت علمیه دایی می شود. بدون جهت امر واقعی به صورت علمیه دایی می شود. اینجا هم همین زور است. در ماننوی صورت علمیه، صورت علمیه علم است، امر واقعی است، منتها اون امر واقعی من باب الخطا است. خیال می کند که امر واقعی این است، این صورت را برداشته، این کافی است در قصد قربت، بیشتر از این عیب ندار، متعدده این است. اشتباه در تطبیق معناش اینه دیگه، ولی دوتا نبودن که اشتباه در تطبیق نمی شد. عرض می کنم اون خیال می کند که اون امر واقعی صورت علمیش اینه، منتها همین معنا موجب تقرب است، بیشتر از این در عبادت نمی خواهد. کمان که در موارد امر واقعی صورت علمیه یا اون واقع دائمی می کند، این هم بله همون صورت علمی است. وجدانن هم همین زور است. ما اگر خیال بکنیم که گرگ آمده، اصلا نیامده، بلکه خیال کردیم که صداش آمد، آمده، همه فرار میکنند. این فرار با اون فراری که گرگ آمده باشد یکیست، فرق نمیکنند. منتها در یکی اشتباه است، در دیگری اشتباه نیست. علا حاضر اساسی که از اشتباه در تطبیق و تخلف در دایی پیش صاحب العرو و قدس الله نفس شریف ملاکش این است، اون عملی که مکلف آورده است او را می آورد. غایت الامر، چون که خطا کرده است اینجور قصد کرده است، و الا اگر واقع را می دونست باز همین را می آورد. به درست توجه کنید، استفاده کنید. رو این اساس هست فقها ها می گویند وارد شدی به مسجد، به مسجدی که اقتدا کنید، جماعت جلو است، امام الجماعت چیست، هر روز زید میاد اینجا امام الجماعت می شود، اینجور است دیگه. ولی این شخصم به اعتقاد اینکه جناب زید خیلی مریدش هم هست، جناب زید است، آمد اقتدا کرد، بعد وقتی که نماز تمام شد معلوم شد که زید ناکسالت دارد، آغازادهش اینجا تشریف داره، و این شخص یا شخص آخری شخص دیگری آمده است جلو رو افتاده است، این چه جور از این نمازه؟ نماز جماعتش ها، اصل نمازش صحیح است، اینجا اشکال نیست، چون نماز جماعت با صلات فرادا متباینه نیستند، اگر لکسرند صلاتش صحیح است، و ترک توجه کردید در تمام سور صلاتش صحیح است، ترک قرائت حمد سوره را کرده است لعذر مود، خیال کرده است که اقتداست ترک کرده، لاتعاد میگیرد، اصل نمازش صحیح است، کلام در صحت جماعت است، بیدار بشوید. معناش این است که در صحت جماعت است که اگر در یه رکعت دو رکوع کرده سرش را برداشت از رکوع، دید امام هنوز رکوع در رکوعش اشتباه کرده، دوباره رفت به رکوع، در یه رکعت دو رکوع کرد. اگر این نماز جماعتش صحیح بشه و دیب ندارد، نماز جماعت دو رکوع در یه رکعت دیب ندارد، رکوع طبعاً. و اما اگر فرادا بوده باشد نمازش باطل است، حدیث لاتعاد هم نمیگیرد چون که از مستثناهاست. اینجور میگن حضرات، میگویند اگر این شخص شخصی است که اگر میدونست این آقازاده است یا فلان شخص است، از در مسجد برمیگشت، اقتدا نمیکرد. ولو عادلم باشد ها، ولو عادلم باشد، عادلم میداند، اصلا ازش خوشش نمیاد، برمیگشت از در مسجد. در این صورت میگن جماعتش باطله. و اما اگر قصدش این است که نه، من زید خصوصیتی ندارد، در محراب امام حاضر که عادل است، من بو اقتدا میکنم، من تا خیال میکند که زید است، قصد زید کرده است، به قصد امام حاضر است، یعنی اگر زیدم نباشد کسی دیگر باشد، من همین اقتدا را میکنم، من تا چون که خیال میکنم زید است، زید را قصد کردم، میگن جماعتش صحیح است. این مسلک است که صاحب رو برمیگن. این کسانی که مسلک صاحب اولوه را دارند در موارد تخلف در داعی و اشتباه در تطبیق، چه عمل علی کل تقدیر این اتیام می شود و داعیش هم بر این امتثال امر خداوندی است، استحبابا او وجوبا هر چه باشد، من تا خیال می کند اون امر خداوندی توجه کردید، ولی امر خداوندی مثلا چیز است، امر استحبابی است، بعد امر غیری در میاد، خیال میکند بر این که در ما نحنفی ایتمام به زید مستاق صلات الجماعت است که شعار امر استحبابی به او کرده، نه، بعد معلوم شد که ایتمام با آقازاده یا با اون شخص دیگر مستاق امتثال امر استحبابی است، من تا اشتباه کرده است در تطبیق و ها کذا داعیش، بله در او تخلف شده است، این موجب نیست. ایشان اینجور معنا میکنند. چرا میگوییم دایی را اینجور میکنند؟ کسی بگوید این را از کجا بستی به گردن صاحب و با کلام بعدیش میگه و اما اگر قصد تقیید داشته باشد در این شخصی که در واقع مهدسی بالاسقر بود وضوع گرفته است، این در این وضوع قصد تقیید داشته باشد، به قصد تقیید بیاورد، قصد تقیید را خودش معنا می کند، به حیث لولا اگر اون اعتقادش مصادف با واقع نباشد لم یتوزه، این عمل را اتیان نمی شد، این وضوع را نمی گیرد. تقیید معناش اینه، به حیث اینکه اگر ملتفت بود با اون امر واقعی توجه کردید، نه وضو نمیگیره، این فقط میخواد اون امر بلی که اعتقاد دارد او را امتثال کند. این مثل چه؟ مثل کسی مثالی است که شخص خودش را جنوب میداند، که دیروز مثال میزدم توجه کردید، خودش را جنوب میداند، اول وقت از ظهر از آمد خونه نهار را بلی چیدن رفت وضو گرفت، چرا کردی؟ برای اینکه جنوب هستم میخواهم بخورم. این شخص همین زور است، توجه کردید، بعد اون عیالش گفت ملتفتش کرد که اشتباه کردی، حواست نازم است، پول پرستی فکرت را هم خراب کرده، یادت رفته است، تا غسل کردی رفتی بیرون، یادش افتاد که بله همین زور است. این وضو محکوم به بطلان است، با این نمیتوند نماز بخواند. چرا؟ چون که این شخص شخصی است که نمازش را همیشه در آخر وقت میخواند. اگر ملتفت بود که مهدسی بالاسقر از غسلی براش نیست، غسل جنابتی، اصلا الان وضو نمیگیری، الان نهار میخور خورخور میخوابی تا است، این محکوم به بطلان است. به حیث تقیید را معنا میکنند، به حیث لاکان ملتفتن لم یتوزه، یعنی ظاهرش این از این وضو را نمیگیری، خب لازمش این است که این باطل است، همین زور است. درست توجه کنید، بگم امثالش را ببینید ارتکازتون چه میگوید که بلد نیستید او را بیان کنید. شخصی فرض کنید هوا ابر است مثل این حاضر الایام، صلات ظهر اصرش را هم نخوانده است، ولی خیال کرد که وقت زید است دیگر، ولی شب نزدیک است، خیلی ظلمانی شده است، ویزو گرفت به خیال اینکه وقت تنگ است. ولی توجه کردید ویزوش را گرفت، میخواست فرض کنید شروع کند نماز را، اتفاقا ابرها رفت، دید که بابا هنوز آفتاب زیر بیخون دیوار غربی است، خیلی دو ساعت طول دارد که آفتاب غروب کند. الانم نماز نمیخواند، میخواد همون مثل بعض اشخاص که دیگر نزدیک غروب میخواند، بله عادت کرده از همین زور. بنا به فرمایش مرحوم، بله توجه کردید، صاحب الوه باید بدیم این ویزوش باطل است، با این نمیتوند نماز بخوند. چرا؟ چون جگر ملتفت بود که امر واقعی وصیه است، مزیق نیست وقت سلات و اون امر واقعی هنوز به نحو واجب موصیه است، لم یتوضأ، این ویزو را نمیگیرد، ویزو میماند دو ساعت دیگر ویزو میگیرد، این را میشه ملتزم شد. یا فرض بفرمایید، درست توجه کنید چه میگویم، زنی شخصی محدث به حدث اصغر است، میداند که محدث به حدث اصغر است، ولی اعتقاد کرد که الحمدلله رب العالمین زن ما حامله شده است، از وقت عادتش گذشته است، ولی و در رساله هم نوشتن که ویزو گرفتن برای جماع با حامل مستحب است، ویزوش را گرفت بینگرد تا نزدیک بیاد حیز این زن آمد، از قبل از اینکه این یه کاری بکند اینها زنق، ولی حیزش آمد، معلوم شد که بابا حامل کجا بود، ولی آمد دیگه حیز آمد. خب به حیثی که این خودش را محدث میداند، اگر میدونست که زن حامل نیست اصلا این ویزو را نمیگیره، الان قبل از ظهر است، سه ساعت به ظهر مانده است، الان ویزو نمیگیره، محکوم به بطلان است، یعنی با این ویزو اگر باقی ماند ظهر شد بخواهد نماز ظهر است را بخواند، نمیتواند بخواند. فتوای صاحب الوه و این در میاد، ایشان میگوید که به حیث لا کان ملتفتن، اگر ملتفت بود که امر استحبابی به ویزو لزماع الحایز لوطی حامل، بله در واقع نیست، زن تو توجه کردید حامل نیست، اگر ملتفت به این معنا بود لم یتوضأ، ویزو نمیگیرد. اگر ملتفت به اون امر واقعی بود که امر واقعی فقط ولی استحباب ویزو لنفسه هست، لکون شخص علات آرته، نه برای وطیه، ولی فرض کنید زن حامل، هیچ این حرف را ویزو را نمیگیرد، ظاهرش اینه. من گمان نمی کنم امثال این مثال ها را بر صاحب الوه و یا غیر صاحب الوه تکرار کنیم، ایشان ملتزم به بطلان بشوند، این نمی شود. ویزو سرش این است، ویزو طبیعت واحد است، خود ویزو عنوان قصدی است، دیروز گفتم همین زور است، مجرد این که صورت شخصی با آب زد و توجه کردید برای بلای این که خونک بشود، بعد دستهاش را هم زد، یه دستش را هم به سرش کشید که سرم هم خونک بشود، به پاهاش هم کشید، ویزو نمیشود، این ویزو عنوان قصدی است، چون که عملی شارع این را اختراع کرده، اعتبار کرده از ویزو، چون که اعتباریات ویزو هست، تمام اعتباریات شرعی قصدی است، چون که اعتبار تابع قصد است، بدون جد عمل واحد فرض کرده است، این غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را اعتبار کرده عمل واحد را، و مکلف هم باید قصد کند که من اون عمل واحدی که در شرع اعتبار شده او را اتیام میکنم، چه بداند اسمش ویزوست چه نداند، این در عناوین قصدیه همین زور است، در عناوین قصدیه لازم نیست اون اسم را بداند، اونی که شارع او را عمل واحد بله اعتبار کرده است و به اون اعتبار یه نامی گذاشته است، نامش را لازم نیست بداند، همین اون عمل واحد را بداند که شارع اعتبار کرده، چی میگوید معنون را قصد کند، کافی از قصد عنوان است. خود ویزو عنوان قصدی است. و اما هر چیزی که زاید بر ویزو است، توجه کردید که ویزو حدش غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، باید اینها را به عنوان عمل واحد مکلف قصد کند. و اما هر چیزی که از اینها خارج است، اگر او مسحه قصد قربت بشود، بله لازم است، چون در اتیان ویزو و ترتب آثار بر او که طهارت بشود، فیجوز له الصلاة و طواف الواجب یا مس کتابت القرآن، این طهارت قصد قربت معتبر است، باید در ویزو قصد قربت داشته باشد. هر چیزی که خارج از ویزوست، اگر با او قصد قربت محقق بشود، توجه کردید، قصد قربت محقق بشود، فهم او دخل در صحت ویزو دارد، چون قصد قربت را درست کرده. و اما چیزی که نه در حقیقت ویزو داخل بشود و نه قصد قربت درست کند، مکلف آنها را قصد کند یا قصد نکند، آنها هیچ نبودشان دخل در صحت دارد، نه نبودشان دخل در صحت دارد. این ویزو در تمام موارد حقیقت واحده است. این در قسم اول که ویزو طهارت هست، این گفتیم طهارت بودنش قصدی نیست. چرا؟ در قسم اول، بلکه شخص محدث به حدث اصغر بشود، این غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را به قصد قربت اتیان کند، این میشه طهارت، یا طهارت مترتب میشود. اون مسلکی که طهارت امر قصدی است رد کردیم، گفتیم اون مقتضای ادله نیست. بدون جهت طهارت بودن مکلف عنوان قصدی نیست. ویزو اگر از شخص محدث بالاسقر به قصد قربت موجود شد، طهارت می شود. بدون جهت در ما نحرفید، ما در کلل فرزینی که صاحب العروه تفصیل داد، یکی را گفت صحیح، دومی را گفت باطل، میگیم هر دو صحیح است. چرا؟ هر دو تخلف ادعایی است، تقیید نیست اون میزان شما. چرا؟ هر دو در مانه نوی تخلف ادعایی است، هیچ کدام تقیید نیست. تقیید زاش را میگوییم کجاست؟ برای اینکه مفروض این است که بله ویزو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین موجود بشود، موجود شده یا نه؟ و اون وقتی این طهارت می شود که شخص محدث بالاسقر باشد، این شخص هم که محدث بالاسقر بوده، اون وقتی طهارت پیدا می کند که قصد قربت هم داشته باشد. خب قصد قربت هم داشت دیگر، قصد قربت یعنی به حساب خدا آورده، خدا فرموده، ولو به اعتقاد، ولو به اعتقاد این که مثل موارد انقیاد، موارد انقیاد خوب هم تقرب است دیگر. در ما نحنفی، ببینید، در ما نحنفی توجه کردید، در ما نحنفی هیچ هست، این ویزو را که فعلا آورده است جزم داشت که زنش عامل است. خدا الحمدلله که ولدی بود دارد میدهد، تازه فرض کنید جزم به این معنا داشت، ویزو گرفته است که همین کار را بکند، به حساب خدا دیگر کرده ویزو را، ویزو به حساب خداست، دایی و محرک خداست، امر نفسانی نیست، امر شیطانی نیست، امری نیست که امر خدا را امتثال کند. ولو امر خدا را امتثال کند، مثل این نیست که کسی که نماز شب میخواند به جهت اینکه فقیر نشود، امر خدا را امتثال میکند، اون دایی بر دایی است که روزیش زیاد بشود. اینجا هم همین جور است، به جهت امتثال امر خداوند، ولو امر خداوند را کسی امتثال بکند، مثلا فرض کنید اولادش اولاد صالح هم می شود. در ما نحنفی به حساب خدا اتیان کرده، ویزو که موجود شده، حساب خدا هم موجود شده است، اون وقت محدث بالاسقر هم بود، کجا شما توقف دارید؟ این اگر می دونست زنش حامله است، خوب ویزو نمی گیرد، خوب مثل این می ماند. شخصی بله اعتقادش این است که امروز اول فرض کنید اول رجب است، فرض کنید اعتقاد جزمی دارد، قصد کرد که من این روز را روزه بگیرم، اول رجب خیلی فضیلت دارد میگد روزش. چی رفت؟ بله در کورا خیلی اتفاق میفتد نظیر اینها، وضو را گرفت تمام کرد. بله شب که رسید بله صحبت شد اینها، گفت الحمدلله اول رجب را موفق شدیم. میگفتم بابا تو دیوانه هستی، اول جمادی ثانی است، رجب هنوز داخل نشده است، این وضو این صومش صحیح است. چرا شام این ساکن الملت ملل مفترات است من طلوع الفجر الى طلوع الى دخول الله کرده، خودش هم به حساب خداوندی که پیش خدا فضیلت دارد اتیان کرده. خب تمام شدم منتا اگر میدونست که جمادی الاول است استحبابش باز استحباب دارد، ولی که استحبابی دیگریست به این مرتبه نیست نمیگیرم. گفت حال ندارم. خب این صومش چرا صحیح نباشد؟ موجود کرده است، عنوان قصدی نیست صوم، ولو عنوان قصدی صوم را قصد کرده است، اما صوم در اول رجب بشه میشه صوم اول رجب، در اول جمادی بشه میشه صوم در اول جماد، بدون جهت این عنوان قصدی نیست. این صوم را که عنوان قصدی است کرده است و خودش هم طوریست که اگر میدونست امر واقعی اون امر استحبابی صوم در ایام غیر رجب است، نه امتصال نمی کرد، الان امتصال کرده، چرا باطل باشه؟ وضو که بالاتر از اون نیست. این تقیید دایی که ایشان فرموده است ملاک نه نیست، اینها هر دو تقلب دایی است. درست توجه کنید چی میگویم. اگر بنا بوده باشد اونی که متعلق و تکلیف است او در خارج حاصل نشود، مثل دیروز مثال میزدم کسی صلات خیال کرده صلات زهر را خانده صلات عصر را خاند تمام کرد، بعد ملتفت شد که بابا صلات زهر را اصلا نخانده بودی، این صلات زهر حساب نمی شود چون که صلات زهر عنوان قصدیش در خارج موجود نشده است. مجرد چار رکعت صلات زهر نیست، صلات چار رکعتی که به عنوان صلات زهر می آوری چون که عبادت مختار ابن شاره است اعتباری است، او صلات زهر است، او را اتیان نکرد. اینجا میگویند که بله در ماننوی اگر همین زور بوده باشد کمانچه همین زور هم هست با اون نص عمل نکنیم که بعض دستی دارد که مجزیست این چیزی که هست، با اون نص عمل نکنیم عملش باطل است. یعنی عملش باطل است یعنی به این معنا قطع نظر از روایات ها که ترتیب در ماننوی ساقط میشود اصلش صحیح است زهر را بخواند او به نظری در روایات، اگر روایات نبود میگفتیم که نه اصلش باطل است زهرش هم چی نخوند. و اما در مواردی که متعلق و تکلیف آمده باشد و قصد قربت نیامده باشد، اونجا هم حکم بطلان میکنیم. متعلق تکلیف آمده قصد قربت نیامده اون فایده نداره، چون عبادت باید قصد قربت بشه. و اما در جایی که متعلق و تکلیف آمد و قصد قربت در ما نهروی موجود شد، یعنی عمل به حساب خدایی شد، هر چی بگی تخلف در دایی است، یعنی اون حساب خداوند را اشتباه کرده است. حساب خداوند این نبود، امر واقعی و حساب خداوندی در واقع چیزی دیگر بود، ولیکن باز به حساب خداوند است. مثل موارد الانقیاد، در موارد الانقیاد چه جور قصد قربت محقق می شود و این شخص متقرب می شود، این هم به این عمل متقرب است چون که مأمور به واقعی است، تقرب را هم در او دارد. هر جا متعلق و تکلیف نیامد یا قصد الامتثال نشد، او موارد تقیید است. در هر جا که متعلق و تکلیف نیامد، مثل صلات زهر است که گفتم، یا متعلق و تکلیف آمد و قصد امتثال نشد، قصد امتثال نشده است، او موارد تغییر است، اونجا عمل محکوم به بطلان است. اون موارد کجاست؟ انشاءالله فردا.